سلام و روز بخیر. ساعت 11 پیش از 6 به وقت افغانستان شد و این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من امید مرزبان هستم. در یک ساعت دیگر از تازه ترین تحولات افغانستان و جهان میشنوید. گزارش ها و مطالب خبری تا لحظات بعد. ما در آغاز ساعت سرویس خبری را داریم با فریبا واحدی.
سرخط خبرها، رئیس اجرایی حکومت میگوید تاکنون اقدامات جدی در مورد رهایی 31 مسافر اختطاف شده صورت گرفته است. طالبان افغانی بیوگرافی رهبرشان را منتشر کردند و در خبر از جهان مشنوید که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل تفاهم را که میان ایران و 6 کشور نیرومند جهان صورت گرفته یک تفاهم بد تعریف کرده است. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید عدم ارائه جزئیات از اقدامات دولت در مورد 31 مسافر اختطاف شده به خاطر محرمیت قضیه است. عبدالله عبدالله این مسئله را امروز در آغاز نشست شورای وزیران گفت که حکومت از آغاز قضیه اختطاف 31 مسافر تا کنون اقدامات جدی را انجام داده است.
اگر جزئیاتی از اقدامات دولت و اقداماتی که روی دست است در آینده به اختیار مردم قرار داده نشده، دلیلش فقط مسئله مسئولیت و مسائل محرمیت مسائل بوده.
در این حال شمار از اعضای جامعه مدنی و باشنده های شهر کابل امروز با برپا کردن خیمه در پارک زرنگار کابل خواهان عدالت خواهی برای رهایی 31 مسافر شدند. آنان از حکومت می خواهند که هر چیز زودتر سرنوشت این تعداد مسافرین روشن شود و همچنان هویت اختطافچیان را نیز آشکار سازد. 31 مسافر بیش از 40 روز قبل در مربوطات ولایت زابل از سوی افراد مسلح نقاب پوش اختطاف شدند. معاون دوم ریاست اجرایی حکومت افغانستان بعد تازگی گفته است که این مسافرین از سوی گروه دولت اسلامی ربوده شده اند. طالبان افغانی بیوگرافی رهبرشان را منتشر کردند. بیوگرافی ملا عمر در حال منتشر می شود که شمار از افراد از گروه طالبان جدا می شوند تا با دیگر گروه های جنگجو بپیوندند. همچنان بحث های در حال افزایش در برای این که شاید ملا عمر زنده نباشد وجود دارد. این بیوگرافی ملا عمر اوایل دیروز در وبسایت طالبان گذاشته شد. گفته شده که این بیوگرافی به مناسبت 19مین سال روز گزینش ملا عمر به عنوان رهبر گروه طالبان پخش شده است. در بخش از این بیوگرافی RPG افت اسلحه مورد پسند و توصیف شده است. در ادامه آمده که ملا عمر در سال 1960 در قریه چاهمت ولسوالی خاکریز قندهار به دنیا آمده و متعلق به قوم هوتک است. مولای غلام نبی پدر ملا عمر معرفی شده است. گفته شده که ملا عمر در سن 50 سالگی پدرش را از دست داد و سپس با خانوادهش به ولایت اروزگان رفت. در بیوگرافی ملا عمر گفته شده که او در مدرسه درس خوانده اما پس از تهاجم شوروی سابق بر افغانستان آموزش را کنار گذاشته است. پیش از این در گزارش‌ها آمده بود که ملا عمر بی‌سواد است. حکومت افغانستان برای افراد بیجا شده در ولایت هلمند 10 میلیون افغانی کمک میکند. بر اساس خبرنامه ریاست اجرایی حکومت افغانستان، تصمیم کمک پولی برای این بیجا شده ها در نشست دیروز کمیسیون عالی دولتی مبارزه با حوادث طبیعی اتخاذ شد. در این نشست بر ریاست عبدالله عبدالله همچنان فیصله شد که امروز 200 تن گندم به خانواده های بیجا شده در هلمند فرستاده شود. در خبرنامه گفته نشده که چی تعداد خانواده بیجا شده داخلی در هلمند وجود دارد. و حالا چند خبر از منطقه و جهان مشنوید. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل تفاهم را که میان ایران و 6 کشور نیرومند جهان صورت گرفته یک تفاهم بد تعریف کرده است. نتانیاهو در گفتگو با CNN دیروز گفته که این موافقتنامه برنامه‌های هسته‌ای ایران را به عقب برنمی‌گرداند و به اساس آن شمار زیاد تأسیسات هسته‌ای ایران پا بر جا می‌مانند. اما باراک اوباما جمهور ایالات متحده آمریکا گفته است که تفاهم بالای چارچوب برنامه هسته‌ای ایران از آن فرصت‌هایی است که یک بار در زندگی به دست می‌آیند و این تفاهم از دستیابی ایران به سلاح اتمی جلوگیری کرده و در شرق میانه امنیت را برقرار خواهد ساخت. اوباما در گفتگویی که دیروز در روزنامه نیویورک تایمز نشر شده گفته که سود این تفاهم امتحانی نسبت به خطرهای احتمالی آن خیلی بیشتر است. ایران پذیرفته است که در بدل رفع تحریم‌های اقتصادی غرب فعالیت‌های هسته‌ای خود را محدودتر سازد، اما تفاهم نهایی میان ایران و گروه 5+1 در این خصوص تا پایان ماه جون صورت خواهد گرفت. کمیشنر حقوق بشر روسیه برای کریمیا میگوید که وضعیت حقوق بشر در کریمیا بدتر از مناطق روسیه است. کرملین در اکتبر سال گذشته دفتر کمیشنر حقوق بشر را در کریمیا گشود و لیودمیلا لوبینا را به عنوان مسئول این دفتر به کار گماشت. بر اساس یک گزارش دیروز خبرگزاری اینترفاکس روسیه، لوبینا گفته که حدود 100 نفر روزانه به این دفتر مراجعه می کنند. با گفته او از زمان آغاز کارش به این سو بیش از 1000 نفر در مورد تخطی های حقوق بشر در دفترش شکایت درج کردند. لوبینا افزوده که مراجعه افراد نیازمند کمک و محافظت نزد آنها در حال حاضر افزایش است، اما او نگفته که دفترش چی نوع شکایت را دریافت می کنند. مقام های روس در مارس 2014 شبه جزیره کریمیا را به گونه غیر قانونی با روسیه ملحق ساختند. انتظار می رود مذاکرات میان نماینده های حکومت سوریه و برخی از گروه های مخالف سیاسی این کشور امروز در مسکو آغاز شود. الینا سوپونیا، یک مشاور رئیس انستیتوت مطالعات استراتژیک روسیه، گفت که اکثریت اشتراک کننده های این گفتگوها کسانی هستند که در دور اول مذاکرات در ماه جنوری در مسکو شرکت کرده بودند. روزنامه مسکو تایمز روسیه دیروز در یک گزارش گفت که گروه عمده مخالف سیاسی سوریه معروف به ائتلاف ملی سوریه از شرکت در مذاکرات ماه جنوری خودداری کرده است. این ائتلاف که از حمایت غرب برخوردار است، همچنان از پیش اعلام کرده که در مذاکرات در مسکو که در نهم این ماه ادامه می‌یابد شرکت نمی‌کند. ائتلاف ملی سوریه گفته که آجندای نشست مسکو مشخص نیست و از افراد وفادار به رژیم سوریه برای شرکت در این گفتگوها دعوت شده است. روسیه در تلاش است تا نقش میانجی را در گفتگوهای صلح در سوریه ایفا کند. یونان میگوید وعده کرده که قرضه صندوق بین المللی پول را که زمان آن در همین هفته به پایان میرسد خواهد پرداخت. همچنان IMF یا صندوق بین المللی پول با نشر اعلامیه گفته است که یانس واروفاکس، وزیر مالیه یونان، به رئیس این اداره در واشنگتن گفته که کشورش قرضه 49 میلیون دلاری IMF را میپردازد. از سال 2010 تا به حال یونان به قرضه حدود 240 میلیارد دلاری وابسته است که از آن که از IMF و کشورهایی که واحد پولیشان یوروست به دست آورده. و گزارش شده است که با وجود سپری شدن 11 روز از حملات هوایی به رهبری عربستان سعودی در یمن، شورشیان به پیشرفت‌های تازه در عدن، دومین شهر این کشور، دست یافتند. بر اساس گزارش‌ها در میان درگیری‌های مسلحانه و راکت پراگنی سنگین، شیعیان حوثی و واحدهای نظامی متحد آنها به مرکز شهر عدن دیروز پیشروی کردند. در این حال ائتلاف به رهبری عربستان به اجرای حملات هوایی بر اهداف شورشیان در برخی از مناطق به شمول صنعا، پایتخت یمن و صعده، مرکز شورشیان که در شمال یمن واقع است، ادامه داد. سازمان ملل متحد میگوید که در نتیجه درگیری شورشیان و نیروهای وفادار به رئیس جمهور عبدالرب و منصور هادی در جریان دو هفته گذشته بیش از 500 تن در عدن کشته شدند. روسیه یک مسوده قطعنامه را بر روز شنبه به شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشکش کرد و در آن خواستار ایجاد وقفه در حملات هوایی به رهبری عربستان سعودی در یمن شده است. کمیته بین المللی صلیب سرخ خواستار برقراری 24 ساعت آتش بس در یمن شده تا خانواده های نیازمند بتوانند کمک دریافت کنند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی در این تا این ساعت.
ساعت 11:08 دقیقه به وقت افغانستان است. حالا هم فهرست داشته های این برنامه. شورای ملی بررسی اسناد تحصیلی 6 نامزد وزیر را تکمیل کرده، اما بررسی اسناد تابعیت همه نامزد وزیران هنوز ادامه دارد. فروش غیر قانونی کتاب‌های مکاتب در بازارهای هرات و اما در داخل مکاتب چه می‌گذرد؟
برای خود من شخصا 5 جلد کتاب رسیده و این یکی از مشکلات خیلی خیلی مصیبت آور به یک ملت که نتونه شاگرد خود تامین کنه.
به مفغن‌های ائتلاف به رهبری عربستان سعودی، صنعا پایتخت یمن را بمباران کردند. در برنامه ورزش از تازه ترین های دنیای ورزش می شنوید و در مربای مرچ همکارانم از دست و پاچگی یک تعویض نویس و سر و صدای خانمش می گویند.
چی کردی او مرده که غلفه تعویض نویسی و فالبینی را بسته کردی؟
آه چی می کردم دیگه؟ اگه بسته نمی کردم اون آیت می آمد خودم بسته می کرد.
سلام دوباره من امید مرزبان را بپذیرید. همکارم اکرامش مسکینیار هم در همین برنامه مرا در بخش تکنیک همراهی میکند و با شما سلام میرساند. انتظار میرود روند تشریح برنامه های کاری نامزد وزیران پیشنهادی حکومت افغانستان فردا در ولسی جرگه آغاز شود. محمد نظیر احمدزی معاون دوم ولسی جرگه افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این مورد امروز رسما فیصله خواهد شد. با گفته او بررسی ها در مورد اسناد 10 نامزد وزیر دیگر همچنان ادامه دارد. بیش از این از احمد جعفر احمدی بشنوید.
هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان اصرار می‌ورزد که این بار نیز برای نامزد وزیرانی که تابعیت دوگانه داشته باشند صندوق نخواهند گذاشت. محمد نظیر احمدزی معاون دوم ولسی جرگه می گوید انتظار دارند که وزارت خارجه درباره مسئله داشتن تابعیت یگانه نامزد وزیران امروز و یا فردا برایشان اسناد ارائه کند. او در صحبت با رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
در مورد دو تابعیت وزارت محترم خارجه را ما مکتوب روان کردیم که از او طریق برای ما معلومات بیایا و دیگه مکتوب با میدانی هوایی بین المللی حامد کرزی میدانی هوایی کابل. همین دو مدرک ما داریم که از او پرسان شود که دنی و پیرن کدام کام وزیر صاحبای که نو معرفی شده که این خود دو تابعیت نیستن با کدام پاسپورت دادن. به این مورد انشاءالله تعالی تا روزی هفته پاسپورده برای ما معلومات ارائه میکنم.
آقای احمدزی افزود که تا حالا اسناد تحصیلی 6 نامزد وزیر را بررسی کرده و دریافتند که در اسناد آنها هیچ گونه مشکل وجود ندارد. او که از این نامزد وزیران نام نگرفت افزود که بررسی ها در مورد اسناد تحصیلی 10 نامزد وزیر دیگر همچنان ادامه دارد. با گفته آقای احمدزی امروز رسما فیصله خواهند کرد که روند تشریح برنامه های این نامزد وزیران فردا آغاز شود.
دوشنبه بخیر بعد از جلسه عمومی جلسه هیئت کمیسیون را دایر می نماییم. به اون صورت فیصله می شه که سه شنبه بخیر وزیر صاحبایی که استادایشان برای ما آمده از او کدام مشکلی ندارد او بیانیه خود در ولسی جرگه همی تالار شروع می شه. انشاءالله تا شنبه مکمل می شه. یک شنبه الی دوشنبه بخیر خود بخبرشان وانده می شه.
حکومت افغانستان اولین گروه از نامزد وزیران را در 20 جنوری برای گرفتن رای اعتماد به ولسی جرگه معرفی کرد. اما یک روز پس از این اقدام حکومت ولسی جرگه اعلام کرد که برای 7 نامزد وزیر به دلیل داشتن تابعیت دوگانه صندوق نمی گذارد. ولسی جرگه در 28 جنوری در مورد 18 نامزد وزیر پیشنهادی حکومت و نامزد ریاست امنیت ملی رای گیری کرد. از میان این افراد تنها 8 نامزد وزیر و نامزد ریاست امنیت ملی رای اعتماد گرفتند. از بیش از 7 ماه به این سو 17 وزارت افغانستان از سوی سرپرست ها اداره می شوند.
احمد جعفر احمدی گزارش می داد. شنیدید که انتظار می رود روند تشریح برنامه های کاری نامزد وزیران پیشنهادی حکومت افغانستان فردا در ولسی جرگه آغاز شود. و اما در رابطه به رأی اعتماد به این وزیران شماره از شنونده های رادیو آزادی هم ابراز نظر کردند. از طریق تلفن های افغان بی سیم خود به ما اسمس فرستادند به شماره 818. الیاس از بغلان می نویسد اگر شورای ملی به کاندید وزرای اعتماد رأی اعتماد ندهد مردم دست به تظاهرات خواهند زد. قاری کریم الله رحیمی از بدخشان نوشته است نامزد وزیران را ما نمی شناسیم و نمی دانیم که از کجا آمدند. غازی از لغمان نوشته است که می خواهیم به کسانی رای اعتماد داده شود که به دین و وطن صادق باشند. رحمت الله می نویسد از نماینده های محترم مردم خواهش می کنم که به نامزد وزیران رای اعتماد بدهند به خاطر که وضعیت کشور وخیم است. و ماشاءالله فهیم از اروزگان نوشته که از وکیلان در ولسی جرگه می خواهم که به وزرای پیشنهاد شده به تخصص بودن مسلکی بودنشان رای بدهند نه به بودن آنها یا رابطه آنها به قوم و یا هم کدام حزب خاص.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
دو او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
ته چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سوره سرمانه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر،
زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
شنبه ها از ساعت 3 تا 5 در برنامه زیر آسمان کبود چشم برای شما هستیم. مسائل داغ روز، مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در این برنامه به بحث میگیریم و همچنان شما در این برنامه از طریق تلفن، اسمس و یا هم پیام های روی صفحه فیسبوک سهم گرفته میتونین. دو کارمند ریاست معارف ولایت هرات به اتهام فروش کتاب‌های مکتب دستگیر شدند. عزیزالله هجران، سارنوال مبارزه با فساد اداری در ریاست سارنوالی استناف هرات، به رادیو آزادی گفت که تحقیقات از این افراد آغاز شده است. کتاب‌های مکاتب باید از سوی حکومت به طور رایگان در اختیار شاگردان قرار گیرد و فروش آنها غیر قانونی است. کتاب‌های مکتب در حال در بازارهای هرات فروخته می‌شوند که شاگردان مکاتب این ولایت چندین بار به خاطر کمبود کتاب‌ها شکایت کردند. شاپور صابر از هرات گزارش دارد.
دولت افغانستان خرید و فروش کتاب‌های درسی معارف را غیرقانونی خوانده، اما فروش کتاب‌های درسی در بازار هرات یک امر عادی را به خود گرفته است. بانک شاگردان معارف در ولایت هرات در غرب افغانستان همواره از کمبود کتب درسی شکایت دارند، ولی مسئولان ریاست سارنوالی استیناف ولایت هرات گفتند که دو تن از کارمندان معارف این ولایت را حین فروش کتاب‌های درسی در بازار بالفعل بازداشت کردند. عزیزالله هجران، سارنوال مبارز با فساد اداری ریاست سارنوالی استیناف ولایت هرات، میگوید این افراد بعد از شناسایی بازداشت و دوسیه‌هایشان در حال بررسی است.
یکی از بخش معارف از این 12 روز که دو نفر از کتاب‌های مربوط به معارف مثلا اینا به فروش رسانده بودند و بالفعل دستگیر شدند و قضیه از اینا تحت تحقیق ما قرار داره.
عزیز الرحمن سروری، سرپرست ریاست معارف ولایت هرات نیز تایید می‌کند که دو تن از همکاران آن به اتهام فروش کتب درسی از سوی مسئولان ریاست سارنوالی بازداشت گردیدند. آقای سروری می‌گوید افراد بازداشت شده تحویلدار و یک کارمند یک از مکاتب این ولایت بودند که کتاب‌های درسی را به صورت غیرقانونی به فروش رساندند.
یک تن تحویلدار بوده و یک نفر دیگه بوده، اینا مثل که مبادرت به فروش کتاب ها مکتب می زدن که خوشبختانه از طریق سارنوالی اینا دستگیر می شن و موضوع از اینا تحت پیگیر قانونی است و ما می خواهیم به نمایندگی از معارف هرات بگویم که یقینا عمل بسیار شنی و زشتی بوده و ما هم ایر تقبیه و محکوم می کنیم.
بازداشت دو تن از کارمندان ریاست معارف هرات به اتهام فروش کتب درسی در حال مطرح می شود که شاگردان معارف در این ولایت همواره نسبت به کمبود مواد درسی شکایت می کنند. آنان می گویند در چند سال اخیر با کمبود کتب درسی صنوف 7 تا 12 روبروند و برای برطرف ساختن این مشکلات ناگزیرند که کتب درسیشان را از بازار خریداری کنند.
در همه مکتبی که ما هستیم هر شاگرد دو یا سه کتاب بیشتر برای نه ارائه نشده و واقعا ما از این مشکل رنج میبریم. کتاب های صنف 12 همین حال ما فعلا برای ما 9 جلد کتاب دادن، در حالی که صنف 12 کتاب های زیادتر 14-15 جلد لازم داره. برای خود من شخصا 5 جلد کتاب رسیده و این یکی از مشکلات خیلی خیلی بد و مصیبت آور به یک ملت که نتونه شاگرد کتابمو شاگرد خود تامین کنه.
این موضوع در حال گفته می شود که اصیل دین جامی سرپرست ولایت هرات نسبت به این قضیه ابراز بی‌اطلاعی کرده، اما تأکید می کند که متخلفین از سوی مقامات عدلی و قضایی در این ولایت مجازات خواهند شد.
از این مورد فروش کتاب در بازار برای من صورت مشخص کدام گزارش ما دریافت نکردم. خب همین اطلاع شما رو میشه که ما هم تعقیب بکنیم.
این موضوعات در حال گفته می شود که قبل از آن سید فضل‌الله وحیدی والی پیشین ولایت هرات از وجود فساد گسترده اداری در ادارات مختلف محلی به ویژه نهادهای عدلی و قضایی انتقاد کرده بود. اخیراً مسئولان ریاست سارنوالی استیناف ولایت هرات از موجودیت فساد نسبتاً گسترده اداری در ادارات گمرک و شاروالی این ولایت ابراز نگرانی کرده، ادعا می‌کنند که در چند ماه اخیر چند تن از کارمندان این نهادها را به اتهام اخاذی و رشوت بازداشت کردند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
شنونده رادیو آزادی هستید. گزارش شده که با وجود سپری شدن 11 روز از حملات هوایی در یمن، شورشیان به پیشرفت‌های تازه در عدن، دومین شهر بزرگ این کشور، دست یافتند. ائتلاف رهبری عربستان سعودی دیروز هم حملات هواییش را بالای شورشیان حوثی در یمن ادامه داد. سازمان ملل متحد میگوید که در نتیجه درگیری شورشیان و نیروهای وفادار به رئیس جمهور عبدالربو منصور هادی، در جریان دو هفته گذشته بیش از 500 نفر در عدن کشته شدند. جعفر احمدی و جزئیات بیشتر.
بمباران صنعا پایتخت یمن توسط تیاره‌های جنگی ائتلاف برهبری عربستان سعودی برای هفتمین روز ادامه یافت. هدف این بمباران حوثی‌هایند که متحد ایران و مخالف رئیس جمهور یمن به شمار می‌روند. خبرگزاری رویترز به نقل از مردم محل گزارش می‌دهد که صدای انفجارها را در مراکز شورشیان حوثی شنیدند. گزارش شده که ائتلاف برهبری عربستان سعودی مناطق سرحدی یمن در نزدیک عربستان سعودی را نیز بمباران کردند. این بمباران با وجود تقاضای روسیه مبنی بر ایجاد وقفه در حملات هوایی بر یمن صورت گرفته است. یک روز پیش از ادامه بمباران، روسیه به خاطر رسیدن کمک‌های انسان دوستانه به یمن و انتقال غیر نظامیان به جای دیگر از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستار وقفه در حملات بر صنعا شد. دینا کوار، نماینده دائمی اردن در سازمان ملل متحد و رئیس شورای امنیت این سازمان، درباره این درخواست روسیه چنین میگوید: هیئت روسیه مسوده قطعنامه را در باره ایجاد وقفه در حملات به خاطر رساندن کمک‌های انسان دوستانه به یمن در میان اعضای شورای امنیت توضیح کرد و از دیر زمان به این سو به خاطر وضعیت بشری در یمن ابراز نگرانی کرده. اعضای شورای امنیت برای غور در مورد این پیشنهاد روسیه تا روز دوشنبه به وقت نیاز دارد. دو تیاره روسی که در بخش انتقال روسها و اتباع دیگر کشورها از یمن فعالیت می کنند، دیروز در میدان هوایی قاهره نشستند. تیموفی بوکوف، اتشه مطبوعاتی سفارت روسیه در یمن، گفته است که حدود 300 تن توسط این دو تیاره از یمن به جای دیگر انتقال داده شدند.
عدالت برای فرخنده. کیها عاملین قتل فرخنده هستند. رادیو آزادی در یک برنامه ویژه تلاش میکند تا از پیشرفت ها از دوسیه قتل فرخنده گزارش دهد.
پلیس و سارنوالی افغانستان به شدت در تلاش بازداشت عاملین و بررسی قضیه قتل فرخنده هستند. لوی سارنوالی افغانستان میگوید تا چند هفته آینده بررسی دوسیه قتل این دختر جوان تکمیل و به محکمه ذی‌الصلاح فرستاده خواهد شد. بصیر عزیزی، سخنگوی این اداره، روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت دوسیه قتل فرخنده در اولویت کارشان قرار دارد و هیچ نوع اعمال نفوذ و فشار در خصوص این قضیه در لوی سارنوالی وجود ندارد.
دوسیه بررسی لیسانوالی قرار دارد، تحقیق ما ادامه دارد و در این اواخر شخص دیگری که هم متهم بود در این دوسیه، او هم توسط پلیس گرفتار و به سارنوالی سپرده شده. تحقیقات ما هم قریب تا هفته‌های آینده خاتمه خواهد پیدا کرد و ما این دوسیه را مطابق قوانین نافذه کشور اقامه دعوای خود ترتیب خواهد دادیم و معول محکمه ذی‌الصلاح خواهد ساختیم.
به اساس معلومات لوی سارنوالی افغانستان، تاکنون دوسیه های 47 متهم در قضیه فرخنده به لوی سارنوالی فرستاده شده و تحت بررسی قرار دارد. قتل فرخنده داستانی که روی همه زبان ها است، از مقامات گرفته تا فرد عادی کشور خواهان تامین عدالت در این خصوص هستند. به تازگی روز یکشنبه محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با تعداد دیگر از مقامات حکومتی در مراسم ختم قرآن کریم و فاتحه خوانی فرخنده در مسجد ارگ ریاست جمهوری اشتراک کرد. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی روز جمعه در دیدار با خانواده فرخنده تاکید کرد که حکومت افغانستان موضوع قتل این دختر جوان را با قاطعیت پیگیری خواهد کرد. کمیسیون حقیقت‌یاب بررسی قتل فرخنده پنجشنبه هفته گذشته اعلام کرد که آنها روی چگونگی قتل این دختر جوان از ابعاد مختلف تحقیق کرده و مدارکی را به دست نیاوردند که ثابت سازد وی در سوختاندن نسخه‌ای از قرآن کریم دست داشته باشد. در این میان وزارت داخلی افغانستان میگوید که آنها نهایت تلاش دارند تا بقیه متهمین قضیه قتل فرخنده را نیز به زودی بازداشت کنند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله:
روز هم پلیس ملی افغانستان روی قضیه شهید فرخنده به شدت کار صورت میگیره. طبعا بعد از اینکه یافته های کمیسیون اختصاصیاب هم تقاضا داشتن که وزارت امور داخله به کار خود اما به کسایی که هنوز هم تحت پیگرد پلیس هستن، طبعا پلیس کار خواهد کرد که اونا را هم بازداشت بکنن. پلیس با سرنوالی هم کار خواهد کرد که مشترکن افراد اشخاصی که هنوز باقی مانده و اونا بازداشت داشته اونا هم بازداشت شود.
فرخنده بیش از دو هفته قبل در زیارت شاه دوشمشیره کابل بعد از آن که توسط یکی از ملاهای تعویض نویس متهم به آتش زدن نسخه ای از قرآن کریم شد، از سوی مردان خشمگین با انتهای بهرحمی لتوکوب شده و سپس جسدش از سوی همین افراد آتش زده شد. حالا باید انتظار کشید که پس از ختم بررسی های ارگان های عدلی و قضایی کشور آیا عاملین اصلی قتل فرخنده به جزای اعمالشان خواهند رسید یا نه. در این حال جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی میگوید که حکومت با جدیت روی قضیه قتل فرخنده کار میکند.
کار کمیسیون حق قتیاب تکمیل شده و به او واضح شد که فرخنده بی‌گناه بود، بی جرم بود و ناحق شهید شده. هنوزم تحقیقات از پلیس ساحه و همچنان از افراد 28 نفری که داخل این قضیه بودن تحقیقات جریان داره، هنوز هم تکمیل نشده. هر وقت تحقیقات تکمیل میشه حکومت به این مسئله بسیار جدی است و مسئله را تعقیب میکنه و هرگاه تحقیقات تکمیل میشه اشخاص و افرادی که مسئول بودن و یا هم پلیسی که غفلتی فی وظیفه‌ای داشتن و غفلتی وظیفه‌ای کردن اونا مجازات میشن.
آقای فیصل، رئیس اجرای حکومت در دیدار که با خانواده فرخنده داشت، خانواده فرخنده از حکومت خواسته که امنیت آنها را تضمین کنه.
وظیفه حکومت است تامین امنیت شهروندان افغانستان، وظیفه حکومت است و در این مسئله مشخص رئیس اجرای حکومت این موضوع را خودش دنبال میکنه و به نیروهای امنیتی گفته که تدابیری که لازم است به خاطر امنیت خانواده فرخنده اتخاذ کنند و مطمئن شوند که خانواده فرخنده در امن است.
بله آقای فیصل، درباره آن از مقامات مثل سیمین حسنزاده یا زلمه زابلی که
خبر باشن که سیمین حسنزاده دیگر در وظیفه خود نیست، ولی اشخاص دیگری هم که به نحو این قضیه را توجیه نموده یا ازش حمایت کرده تحقیقات هنوز هم جریان داره. اشخاصی که مربوط به حکومت میشه تحقیقات از اونها جریان داره و هرگاه تحقیقات تکمیل میشه حکومت در مطابقت به قانون و احکام افغانستان اجرات میکنه و هر کسی که شریک یا غفلت وظیفه‌ای داشته یا شریک بوده هم توجیه نموده سزای خود میبینه.
آیا این مقامات که من نام گرفتم آیا اینا هم دوسیه‌شون به لویسانوالی فرستاده شده؟
هنوز تحقیقات جریان داره که تا چه حد اونا در این سهیم بودن، تا چه حد اونا غفلت وظیفه‌ای داشتن و تا چه حد این مسئله را توجیه نموده، توجیه کردن. هنوز تحقیقات جریان داره، هرگاه تحقیقات تکمیل میشه پس این میره به سرنوالی و قضا که به اوج باز فیصله میشه.
در عین حال شمار از باشندگان کابل نیز خواهان بازداشت عاملان اصلی قضیه قتل فرخنده شدند.
در قدم نخست دولت باید افراد را دستگیر کنه که در قتل فرخنده دست دارن، دست اصلی دارن. افرادی که در احساسات رفتن، بی سواد هستن یا مثال چیز را نمیفهمیدن، خوب جرم از اونا را نظر به قانون تعیین بکنه. ولی مهمتر از همه این است که باید قاتلین اصلی باید دستگیر شوه و مبارزه‌ای را که خود فرخنده شروع کرده بود به ضد خرافات که دین به سوی یک بدبختی میبره، مبارزه جدی در اون مورد بکنه.
در قسمت قاتلین اونا باید قضاوت همه جانبه صورت بگیره، نباید خشونت شوه که ما هم مرتکب یک اشتباه شویم که عین اشتباهی را که همو جاهلین کردن. البته ما مسلمان هستیم، نسبت به شریعت، نسبت به قانون اساسی همه چیز نسبت داده شوه. نظر ما این است که باید دولت اقدام سریع کنه، جدی کنه، به خاطر که قاتلین البته اگر با این جنایت کردن بار دیگه جای دیگه خواهد کردن، باید اگر راستین دستگیر نکردن تلاش بسیار جدی کنن و این را به دست قانون بسپارن.
عدالت برای فرخنده.
محسوس کنیم در قاط جنگلی انداختیم.
کیها عاملین قتل فرخنده هستند. رادیو آزادی در یک برنامه ویژه تلاش میکند تا از پیشرفت ها از دوسیه قتل فرخنده گزارش دهد.
حالا به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. 11:30 به وقت افغانستان شد. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها با فریبا واحدی.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید عدم ارائه جزئیات از اقدامات دولت در مورد 31 مسافر اختطاف شده به خاطر محرمیت قضیه است. عبدالله عبدالله این مسئله را امروز در آغاز نشست شورای وزیران گفت که حکومت از آغاز قضیه اختطاف 31 مسافر تا کنون اقدامات جدی را انجام داده است. طالبان افغانی بیوگرافی رهبرشان را منتشر کردند. بیوگرافی ملا عمر در حال منتشر می شود که شمار از افراد از گروه طالبان جدا می شوند تا با دیگر گروه های جنگجو بپیوندند. حکومت افغانستان برای افراد بی‌جا شده در ولایت هلمند 10 میلیون افغانی کمک می کند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل تفاهم را که میان ایران و 6 کشور نیرومند جهان صورت گرفته یک تفاهم بد تعریف کرده است. کمیشنر حقوق بشر روسیه برای کریمیا میگوید که وضعیت حقوق بشر در کریمیا بدتر از مناطق روسیه است. انتظار می‌رود مذاکرات میان نماینده‌های حکومت سوریه و برخی از گروه‌های مخالف سیاسی این کشور امروز در مسکو آغاز شود. و یونان میگوید وعده کرده که قرضه صندوق بین‌المللی پول را که زمان آن در همین هفته به پایان می‌رسد خواهد پرداخت. همچنان IMF یا صندوق بین المللی پول با نشر اعلامیه گفته که یانس وارفاکس وزیر مالی یونان به رئیس این اداره در واشنگتن گفته که کشورش قرضه 49 میلیون دلاری IMF را می پردازد.
تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت ما، آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. برای گرفتن خبرهای بیشتر و تازه تر همچنان صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک بکنین. آدرس ماست facebook.com/azadiar.
از کابل تا زابل،
نه هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را دونه.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را روی همین امواج پس از ساعت هفت شام بشنوید. حالا از جمشیر حبیبزاده میشنویم که در نشریه های چاپ امروز کابل چه مطالب انعکاس یافته.
اکثر روزنامه‌های چاپ امروز کابل بیشتر به تلاش‌های صلح و فعالیت گروه‌های مسلح غیرمسئول در برخی از ولایات افغانستان تمرکز کرده و مطالب را به نشر رسانیدند. روزنامه سرنوشت در مطلب با خط درشت نوشته که ملا محمد عمر صلاحیت گفتگوهای صلح را به ملا منصور سپرده است. روزنامه به نقل از NBC نیوز نوشته که در گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان ملا محمد عمر نیز شامل بوده، اما تمامی صلاحیت را به دوست سابقش ملا منصور داده است. با باور روزنامه برخی از قمندانهای طالبان که نخواستند نامشان فاش شود به NBC گفتند که پس از سالها جنگ حالا علاقمند صلح شدند. روزنامه ویسان نیز نوشته که فاکتورهای مهم و اساسی صلح در افغانستان راحیل شریف لوی درستیز قوای مسلح پاکستان و ایالات متحده آمریکا است. ویسا به نقل از رسانه‌های غربی نوشته است در صورتی که گفتگوهای صلح آغاز شود شمار از طالبان که با صلح مخالفند با گروه دولت اسلامی خواهند پیوست. روزنامه به نقل از شمار از کارشناسان افغان هم نوشته که مذاکرات صلح را در دفتر قطر طالبان به پیش میبرند و در برخی از موارد از ملا منصور مشوره خواهند گرفت. روزنامه هواد درباره صلح مطلبی را به نشر رسانیده و گفته است که در پروسه صلح باید به نقش چین به دیده قدر نگریسته شود. روزنامه نوشته سفیر چین در کابل به وزیر خارجه افغانستان اطمینان داده که کشورش در گفتگوهای صلح همکاری همه جانبه خواهد کرد. روزنامه محور در یک مطلب متفاوت نوشته که افراد مسلح غیر مسئول در ولایت غور قدرتمندتر از حکومت هستند. در مطلب آمده است که همکنون 8 گروه بزرگ از افراد مسلح غیر مسئول در ولایت غور فعالیت دارند که هر یک از این گروه ها تا 100 عضو دارند. روزنامه به نقل از وکلای غور در ولسی جرگه نوشته که مسئولان امنیتی هم به خاطر برخی ملحوظات با این گروه های مسلح غیر مسئول مبارزه نمی کنند و همین ها به ناامنی ها دامن می زنند.
Thank you. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. حالا هم برنامه ورزش و دنبال آن هم برنامه تند و تیز مربای مرچ خواهد آمد.
از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی با خبر شوید.
ستاره های ورزش افغانستان را بشناسید.
شنوندگان عزیز سلام، به برنامه ورزشی این هفته خوش آمدید. من ایلیاس صالح شما را تا آخر برنامه همراهی می کنم. در این برنامه قسم معمول اولا مهمترین رویدادهای ورزشی این هفته را خواهید شنید. با امتداد آن یک گزارش را داریم در مورد ادامه مسئله استعفای بازیکنان تیم ملی فوتبال افغانستان و در اخیر یک مصاحبه داریم با آقای واصل وصال، مسئول مطبوعاتی مجتمع لوبه. نخست خبرهای ورزشی.
آینه روز ورزش.
سلام، با خبرهای ورزشی امروز خوش آمدید. کرکت بورد افغانستان میگوید که تیم بند امیر برنده مسابقات زیر سن 18 سال زونهای افغانستان شد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت تیم بند امیر در آخرین بازیش با مس عینک روبرو شد. با گفته آقای هوتک، نخست تیم بند امیر به میدان رفت و 219 دوش را در 50 آور به دست آورد و 220 دوش را برای تیم مس عینک هدف تعیین نمود و مس عینک با از دست دادن تمام بازیکنانش 185 دوش را انجام داد، اما نتوانست به هدف تعیین شده برسد. مسابقات به هدف انتخاب بهترین چهره ها در تیم های کرکت زیر 18 سال 5 زون افغانستان حدود یک ماه قبل در کابل را اندازی شده بود. مسابقات پهلوانی میان کلب‌های زون جنوب کابل روز یک شنبه برگزار شد. یونس حیران، سکرتر جنرال فدراسیون پهلوانی، بر رادیو آزادی گفت هدف از این مسابقات انتخاب بهترین بازیکنان برای تیم منتخبه کابل است. این مسابقات میان 125 ورزشکار از 15 کلب کابل در ردیف سنی اطفال و نوجوانان برگزار شده است. با گفته حیران، مسابقات زونهای باقی مانده در آینده نزدیک برگزار می شود. آقای حیران می گوید برای ورزشکاران برتر این مسابقات تصدیق نامه های ورزشی نیز در نظر گرفته شده است. با تشکر، پایان اخبار ورزشی. شنوندگان عزیز، شما برنامه ورزشی را از رادیو آزادی می شنوید. حال نوبت می رسد به گزارش ورزشی این هفته. اعضای تیم ملی فوتبال افغانستان که استعفا داده اند میگویند تا وقتی که به خواسته هایشان پاسخ مثبت داده نشود دوباره به تیم بر نخواهند گشت. اسلام الدین امیری، کپتان تیم ملی، به نمایندگی از این بازیکنان از کشور هند در صحبت با رادیو آزادی گفت برخورد نامناسب مربی و بعضی از بازیکنان این تیم باعث این استعفا شده است. در این حال مسئولان فدراسیون فوتبال افغانستان میگویند استعفای این بازیکنان پذیرفتن نشده و تلاش ها در حل مشکلات این مسئله جریان دارد. گزارش را بعد تفصیل در این مورد با هم میشنویم. با آنکه حدود یک هفته از استعفای بازیکنان تیم ملی فوتبال افغانستان میگذرد، هنوز هم این موضوع نامعلوم است. اسلام الدین امیری، کپتان تیم ملی، با تازگی از کشور هند در صحبت با رادیو آزادی گفت برخورد نامناسب مربی جرمن و یک تعداد از ورزشکاران دیگر تیم ملی فوتبال افغانستان باعث استعفای 7 ورزشکار شده است. آقای امیری میگوید تا وقتی که به خواسته های آنها پاسخ مثبت داده نشود دوباره به تیم برگشت نخواهند کرد.
با فیلن اتدام جبدید به من نامده به ما نامده و از کدنشان دیگر امیده میشه وقتی که پس ریست تیم ملی اعلان شوه و پس منیجمنت نو اعلان شوه. ما از اول که وقتی تصمیم خورا گرفته بودیم گفته بودیم که باید همی اول همی منیجمنت نو فیلن که همی هست همی کسی ربادی نو کسی ها باید تبدیل شوه.
آقای امیری میگوید ترینر جدیدی که از سوی کشور جرمنی فرستاده شده است دست هفتم لیگ یعنی تیم‌های 10 الی 12 سال را مربیگری می‌نمود. اسلام الدین امیری، بلال آرزو و مجتبی فیض از جمله بازیکنان این تیم هستند که نقش بسیار خوبی در تیم ملی داشتند. آقای امیری میگوید تا کادر جدید این تیم تبدیل نشود با تیم دوباره بر نخواهند گشت. در این حال فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید استعفای این ورزشکاران قبول نشده و جهت حل مشکلات آن تلاش های جریان دارد. همایون کارگر معاون فنی فدراسیون فوتبال افغانستان در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت:
استعفای از اینا پذیرفته نشد و از طرف رئیس فدراسیون افغانستان گفت تیم ملیتون به این سادگی تیم نیست که شما استعفا کنین، مشکلات های داخلی باشه و رفع میشه که پلیرا باشه. و همچنان خود اسلام الدین امیری کپتان تیم ملی فوتبال افغانستان بود و هست.
آقای کارگر افزود اگر ثابت شود که بازیکنان تیم ملی که از جرمنی اشتراک میکنند تخطی نموده باشند، از اشتراک در تیم ملی محروم خواهند شد. با گفته آقای کارگر، فدراسیون فوتبال افغانستان خواهان یک تیم متحد و قوی هستند و برای آنها رضایت همه ورزشکاران مهم است. این 7 ورزشکار در حال استعفا دادن که قرار است تا 1 ماه دیگر یک بازی دوستانه میان تیم ملی افغانستان و بحرین برگزار شود. کارشناسان ورزش میگویند فدراسیون فوتبال افغانستان تا حد امکان بکوشد تا به این مشکل راه حل زود را جستجو کند تا تیم ملی دوباره به یک تیم متحد و قوی مبدل شود. این کارشناسان هشدار میدهند که اگر این مشکل به زودی حل نشود، دستاوردهای 10 ساله تیم ملی فوتبال افغانستان هدر خواهد رفت. شنوندگان عزیز، گزارش ورزشی این هفته را با هم یک جا شنیدیم. حال نوبت می رسد به مصاحبه این هفته.
آقای بسال، ملیون لیگ افغانستان شامل چند تیم است و تفاوت این دور با دورهای دیگر چی خواهد بود؟
تشکر آقای سنگزای. ملیون لیگ مسابقاتی است که در افغانستان مسابقات تجارتی است. در مجموع 8 تیم بین خود رقابت میکنند و ملیون لیگ دور سیومش است، سیزن سیومش است. پیش از این 2 سیزن برگزار شده بود که دو سیزن ها بازی های تیم ملی الف و 19 سال کمتر دیده میشدند و این دفعه دور سیومش که در میدان کابل برگزار میشود، در این مسابقات زیادترن بازیکنهای مطرح افغانستان که در تیم ملی افغانستان زیادتر بازی کردن کپتانهای تیما هستن، بالخصوص نبی ساخیل، حمید حسن، نوروز منگل، میرویس اشرف، ناصر جمال و یک تعداد دیگرانشان تیمایی را جور کردن، تشکیل دادن که اونا کپتانهای تیما هستن و همراه از اینا مختلف بازیکنها در این تیما بازی میکنن.
تشکر آقای وصال. ملیون لیگ افغانستان دور سوم ملیون لیگ افغانستان دقیقا چی وقت آغاز میشه و چند روز دوام خواهد کرد؟
دقیقا روز جمعه یک افتتاحیه داریم که این مسابقات روز جمعه 10 آوریل رسما آغاز خواهد شد و 8 روز این مسابقات دوام میکنه و در 2 گروه تیم ها تقسیم شدن. در هر گروه هر تیم 3 بازی داره و هزار گروه 2 برنده پیش میره در سیمی فاینال و بالاخره روز 8 مسابقات باز مسابقات فاینال برگزار میشوه و انشالله برنده تیم ها را برش جایزه خوب در نظر گرفته شده.
خب آقای وصال، نام از جایزه بردین، ملیون لیگ به چی معنا ملیون گذاشته شده؟ آیا ملیون افغانی برای تیم برنده میتین یا خیر؟
بله، ملیون لیگ مسابقاتی است که کسی که مسابقه نهایی را میبره و جام میبره بر از اونها 1 میلیون افغانی داده میشه و همچنان کسی که در ردیف دوم بر از اونها هم تقریبا در حدود 0.5 میلیون افغانی جایزه داده میشود و همچنان خان دشپگیز و همچنان دیگر بازیکنها را هم انشالله جوایز خوب داده خواهد شد از طرف LCC.
شنوندگان عزیز، به آخر برنامه رسیدیم. تا هفته بعد، خدا حافظ شما، سرفراز و صحتمند باشید.
شما هم می توانید خبرنگار باشید و ما را از اخبار منطقه و محلتان با خبر سازید.
مشترکین شرکت مخابراتی افغان بی سی می توانند از تمام مناطق افغانستان اخبار شهر، محل و منطقه خود را به رادیو آزادی بفرستند.
فقط با ارسال یک اسمس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
اخبارتان را از طریق اسمس به شماره 818 به رادیو آزادی بفرستید. تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام چوبوی خوش بهاری خدمت شنونده های عزیز برنامه مربای مرچ تقدیم است. ما خو این تشریف خود با خود آوردیم و برنامه را تقدیم میکنیم. امیدوار هستیم که شما هم تشریفتان پیش رادیوهایتان آورده باشین و برنامه را بشنوین. ایره بگوین که با گم شدن و پت شدن تاویزنویسا و فالبینا چطور هستین؟ فکر میکنم که در این روزا هیچ درک ندارن. اگر در کدام جایم امرایشان سر بخوریم میگم من تاویزنویس نیستم. اگر بگپای ما باور ندارین این قسمت اول برنامه را بشنوین.
چی کدی عمر دکه؟ غرفه تاویز نویسی و فالبینی را بسته کدی؟
آه چی میکدم دیگه؟ اگه بسته نمیکدم اون آیت میامد خودم بسته میکد.
مخزم اول برات گفتم که این کارا آینده خوب نداره. تو ایج گپ مرا گوش نکدی.
روز 5000 و 10000 که در دسکاولت ننداختی خو خوشت میامد. حالا که غرفه را بسته کردیم بازی گپا را میزنی. بان ما که کلیمم خراب است.
امو یگان تاویز نشته میکدی که روزت میچلید. چی ضرور بود که برای دخترها بخت شنواز کنی و برای کسایی که میخواین خارج برن تاویز کز نمشته کنی؟
حالا دیگه ای گپا را نزن. ده بیرونش کو از دانت نبرای ای گپا که مرا بندی میکنن. دست مشکی ما بسته میکنن.
آلی وسایل غرفیت چی کنیم که کلش آوردی در خانه؟ اگه یک دفعه خانه را تلاشی کنن که چیزا را بکشن باز چطور؟
خوازمی خاطر میگم نه وی هر کس که پرسون کد برش بگو که شوارم تاویز نویس نیست یکی پختک.
خی بادزی تاویز نویسی نمیکنی ها؟
او زن از طرف دولت تایب تنی شده هر کس که تاویز نویس باشه اون بندی میشه و غرفش هم ضبط میکنن رسوای هم خاص.
آل تاویز نویسی که نکنی تو خودگه کاریت نداری. سواد نداری که دیگان جای معمولیت و مدیریت کنی. کلی سیاسی نداری که اگز جور کنی. نمیفهمم که بعد از این چی کار خود کردی.
اوزن یک چند ماه و سلکو مرا خو میشناسی که وضعیت کمی آرام شوه. خو از کابل میریم اطراف و نده اوجه کسی مرا نمیشناسه. پس کار تاویز نویسی و فالبینی را در خانه شروع میکنیم. در افغانستان خواهر کار برای چند روز داغ میباشه. بعد از چند ماه پشت گپ کسی نمیگرده. یکی خلاص.
راست میگی؟
آوی؟ مقصد حاله اگر کسی پرسانت کرد چیزی نگویی خب تو چپ ما.
خی تمام وسایل غرفه رو سونه اندازیم ها؟
نه نه برو دیگه یک چای بیار که بیخی مانده استم. اوهوی نزنگ آمد. ما اوزن تو گه بزن اگر پرسان کرد که تاویز نویز کار دارم بگو شماره را اشتباه گرفتی. بگی دیگه گه بزن خلاص شو.
من گوشی رو من
اله اوکیکو
بله.
سلام میبخشین من تاویز نویس قیچی گل آقا را کار داشتم.
شماره را اشتباه گرفتی خورجان. اینجا خانه قیچی گل آقا نیست.
گوش کنم شیره میفهمم که در این روزا قیچی گل آقا زیر تعقیب است اما برش بگو که تشویش نکو کسی تو را بندی کردن نمیتونه. میفهمی من زن خیشای یک عضو هیئت هستم که برای جمع کردن تاویز نویس ها تعیین شده. یک تاویزه که بخت برم بده که بخت دخترک ما شوه.
شنونده عزیز بیروبار سرکا و رابندان چارایی ها آیستا آیستا سر مراسم خواستگاری هم سایه انداخته. اگه باور ندارین اینه بشنوین.
آخ
خوش آمدین، خوش آمدین. بگیرین این چایکا. نه گفتیم تو چی تو تشریف آوردین؟
زنده باشی خوار جان، صدقه که چم زامت کویتا ببخشی.
نه نه چیز آمد خوار جان، یک پیاله چای چیز آمد داره.
اترس خوار جان گل که ما آمدیم که امو گلپری جان با بچه ما خواستگاری کنیم.
گلپری را؟ برای کی؟
برای اگانه بچه ما پترگل جان.
خو نگفتین که پترگل جان چی کار میکنه؟
پترگل بچه‌م دک اینجو کار میکنه نیه.
والا جواب دادن خو کار آسان نیست. مسئله زندگی دو نفر است که باید خودشان خوش باشن بین هم. شما یک کار کنیم که هفته دیگه بخیر زحمت بکشین به خاطر که ما بین خود یک مشورگک بکنیم.
درست است.
خوب یادر، از دیگه پا تیر میشیم و میاییم سر اصل مطلب. اما مسئله ما چطور شد؟ انشالا که زندگی خوش خواهد داشتن، تشویش نکنیم.
آه بله، ما و پدر گلپریان با هم مشوره کردیم و بالاخره به این نتیجه رسیدیم که از بچه شما کرده خوب کی پیدا میشه.
خوب ما یک شرط داریم که اگه بچه شما او رو داشته باشه ما یارسی رو قبول داریم. در غیر از دیگه فکر میکنم کار ما شما.
بگوین شرطتان ما قبول داریم. وی
شرط ما این است که بچه شما یعنی پترگل جان، ببخشین شرط ما پیسه و تویانه وی گپا نیست. گپا رو بیخی از کلیتون بکشیم.
درست است گفتم قبول داریم. بچه این فاکولته خوانده و کاریگرم هست.
فقط شما بگوییم که خانیتون چقدر از خانی ما دور است، یعنی خانی شما در کجا است؟
خانی ما فقط در پشت قصر دالمان است. چرا؟
چی؟ پشت قصر دالمان؟ نه نشد معامله ما بیادر یکی و خلاص.
وی بیادر جان چی میگی؟ آخری چی گفت داره که نشد ها؟
خوار جان چیزی که گفتم نشد دیگه، کلمه رو خراب نسازی.
نه قند بیادر کم حوصلگی نکو، آل گپ چیز که نشد ایره بگنی.
آل خانه شما این در پشت قصر دالمان است و میخواین که دختر من رو ببری نه؟ در حالی که خانه ما در سه هفته خیرخانه است، این فاصله را شما متوجه هستین یا نه؟
نه آلی گپ چی مشکل داره وی؟
چطور مشکل ندارم؟ من قوصله ندارم که هر وقت خانه دخترم بیایم 4 ساعت و 5 ساعت در آبندانای موترا بند بنم و روزمون در آبندانا تیر شوه. اگه حساب کنیم یک رفت آمد تیکسیش چند میشه؟ باز 5 ساعت در اونجا رسیدن و 5 ساعت هم پس آمدن، 10 ساعت. اینه در نظر گرفتین بیادر شما یعنی؟
چی؟
شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه بیاین که از سرگذشت جلسه زاده صاحب با خبر شویم. این داستان کوتاه ارسالی مجیب احمد، یکی از رفیقای فیسبوکی ماست.
ما اصلا در یک روزی که کارمندا و دکترای شفاخانه زایشگاه با رئیس شفاخانه جلسه داشتن به دنیا آمدیم. از همین خاطر مرا جلسه زاده میگن. مادرم معلم بود و در جریان یکی از جلسه هایش خوارخاندهش گفته بود وی مبارک باشه بچگه که دندان کشیده شکر. و مادرم در همون جلسه دان مرا باز کرده و دیده بود که واقعا راست میگه. در روز شمولیت ما در مکتب هم جلسه دور و دراز بود. بسیاری از شاملین صحبت میکردن و بسیاری هم کف میزدن و جلسه با کف زدن ها با پایان رسید. خلاصه از شمولیت تا فراغت ما از مکتب هزاران جلسه را دیدم و تیر شد، با اجندا و بی اجندا. پس از فراغت پارچه و شادتنامه ما هم تا یک جلسه توزیع شد. در جریان جلسه با ملاحظه سوابق تعلیمی، نمرات و حاضری بنده مرا مناسب ترین شخص ارزیابی نمودند و به حیث مسئول تالار جلسات یکی از وزارتخانه ها مقرر کردند. تمام روز جلسه بود و تپیدن و دویدنهای ما که باید سناریو و آجندای جلسه را تهیه و تعداد حاضر و غیر حاضر در جلسه را باید ثبت و راجستر میکدم. پس از چند سال کار ارتقا کردم و مرا به حیث مدیر جلسات وزارت مقرر کردن. از بس که در سایه های تالار جلساتی سوسو دویده بودم مبتلا به فلج شدم و اندام مرا باد گرفت و استخوانایم پوده شدند. یک روز در جریان یک جلسه دور به دراز سرم چرخ خورد و به زمین خوردم و اعضای جلسه مرا در حالت ضعف و بیخودی به شفاخانه رساندن. بعد از اینکه به هوش آمدم دیدم از دستی که هر روز در جلسات وزارت دویده و تپیده بودم از دو پا فلج شدیم. از اینکه مدیر جلسات بودم تا یک جلسه مکتوب تقاعد مرا نوشته کردن و پس از یک ماه به تقاعد سوق شدم. فکر کردم که دیگه از شر جلسه و جلسه بازی خلاص شدم. انوز چند روز از تقاعد بنده نگذاشته بود که سر و کله منشی جلسات وزارت ما پیدا شد و گفت تو باید در جلسه فردا حاضر شوی و از وی که دیگه مدیر جلسات نیستی جلسه را دایر کنی.
این مربای مرچه جاوید فیضی تیار کرده بود که در پخته شدنش شاه محمد نوران، راتب ندیم، منان حمیدی، صدیقه بشردوست، یاسمین یارمل و آصف پیمان ما را کمک کرده بودند. تا هفته آینده و مربای مرچ دیگه، خدا حافظ.
خواهد شد. یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای که آمده ایم کل تنظیمای زور است جبریز به زور آمده ایم و میفهمی که در لوی جرگت نیوه کلو هم جنگ و جدارن
به اوز گوره در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چی افغانستان که مداخله تون شیدید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 3 الا 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید.
Do-do-do.
عاشق سر سپردم مثال لیلا شد.